خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من خطبت له علیه السلام و فیها یعظ و بین فضل القرآن و ینهى عن البدعة. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انتفعوا ببیان الله و تعظوا بمواعظ الله وقبلوا نصيحة الله فإن الله قد أعذر إليكم بالجلية واتخذ عليكم الحجة وبين لكم محابه من الأعمال ومكارهه منها لتتبعوا حظه وتجتنبوا حظه. خب به حول قوه الهی سپاس خدای را که توفیقی است انشاءالله امسال هم چون سالهای گذشته خدمت عزیزان بردان شبی در هفته بحث نهج البلاغه و کلام نورانی امیرالمؤمنین رو آغاز کنم. اون چه با مشورت دوستان مصلحت در آن بود و قسمت آن شد که خدمت عزیزان مطرح شود خطبه ایست از خطب بسیار گرانقدر و متنوع و اخلاقی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب که با شماره 176 یا 175 در نهج البلاغه های مختلف می توانید بیابید. ممکنه در فیض الاسلام 175 باشد و در صبحی ساله 176، با یک شماره اختلاف این خطبه مشخص است. و همان گونه که مستحضرید در ابتدا مرحوم سید رضی فرمود و من خطبت له علیه السلام، این بخشی از خطبه است از آن امیرالمؤمنین علیه السلام. علت هم مشخص است به دلیل اینکه همان گونه که مستحضرید مرحوم سید رضی تقطیع در خطبه ها دارد، یعنی اون حمد و ثنا و تحیتی که امام علیه السلام در ابتداء سخن و خطبه مطرح کردن دیگه اون رو مرحوم سید مطرح نمی کنه. و الا می دانیم که شخصیتی چون امیرالمؤمنین بدون بسم الله، بدون حمد الله، بدون حمد و صلات و ثنا سخن آغاز نمی کند و خطبه نمی گوید. از اون چه ملاحظه می فرمایید و از اونجایی که سخن آغاز می شود بعد از این هاست، یعنی مرحوم سید در تمام خطبه ها حمد و ثناء ابتدایی را حذف کرده است و بعد از حمد و ثناء سخن می گوید. و بزرگانی زحمت کشیدند الان و مجموعه این خطبه ها را با مقدماتش با محذوفات اون جمع آوری کردند و مطبوع و چاپ شده و بسیار خوب در اختیار شما عزیزان هست. مستدرک نهج البلاغه می توانید به اون مراجعه کنید و ببینید از کجا سید گفته است و از کجا نگفته است. رضوان الله تعالی علیه و کان سعیه مشکور. اما این خطبه بعد اونگاه فرمود فیها، مستحضرید که این عنوان اولی از خود مرحوم سید رضی است. در این خطبه امیرالمؤمنین وعظ می کند و روشن می کند فضل و فضیلت قرآن را و باز می دارد مردمان را از بدعت و از فزون کردن در دین خدا. حالا اینها در لابلای مطالب که میاد باز جزئیات این قضایا را انشاءالله بیشتر باز خواهیم کرد. دیگه به همین مقدار بسنده می کنیم و شروع می کنیم سخن را. امام فرمود انتفعوا به بیان الله، یعنی شروع سخن در اینجا در نهج البلاغه از این فعل است، انتفعوا به بیان الله. مردم منتفع شوید و بهره ببرید از بیان الهی. به بیان الهی، کلمه انتفاع از ماده نفع می آید و خود واژه نفع ما یتوسل بهی الالخیر، آنی که انسان به وسیله اون به خیر می رسد نفع است. اصلا خود نفع آنچه انسان را به خیر می رساند، رسیدن به خیر نفع است، رساندن به خیر نفع است. در لغت لغویون چنین معنا می کنند. و طبیعی است وقتی که اینجا امام علیه السلام نفع رو به باب افتعال می برند و انتفعو رو در قالب فعل امر مطرح می کنند، یه فرقی وجود دارد اینجا بین ثلاثی مجرد این و این مزیدون فیهی که به کار برده شده است. به عنوان نمونه عرض میکنم، حکم الامثال میشود. نوعاً در باب افتعال این خصوصیت وجود دارد که شما وقتی میگویید مثلا فرض بفهمید اخذه، فعل اخذ رو ثلاثی مجرد اون رو به کار میبرید، اخذه فلانون چه چیز را مثلا؟ کلمه اخذ به معنای گرفتنه، اما از این که این گرفتن انتخابی باشد، اختیاری باشد، قصدی باشد، عمدی باشد یا نباشد. اما اگر این اخذ رفت به باب افتعال شد اتخاذ، اونگاه اتخذ الله ابراهیم خلیلا الذین یتخذون، اینی که در قرآن اتخاذ گفته می شود و در غیر خداوند علل قاعده بیشتر در مورد منفی هم به کار برده می شود، چون اتخاذ اخذه وقتی رفت به این باب، جنبه قهر و جنبه عمد و قصد و توجه در گزینش رو نشان میدهد. یعنی در خود این معنای انتخاب و اختیاری وجود دارد وقتی به این باب میره. در اینجا هم همینطور است. امام از با فرمود انتفعو به بیان الله، قصدن، اختیارن، انتخابن منتفع بشید، نفع بگیرید، سود ببرید، متوسل به خیر باشید. به چه چیزی؟ به بیان الهی، به بیان الله. پس خب انتفاع، یعنی میخوام عرض کنم خدمت عزیزان در این که امام این فعل رو به کار میبرند، میتوان گفت که شاید بیشتر مثلا توجه به این باشد که نگاه و بصیرت و توجه و انتخاب در انتفاع و بهره‌بری رو امیرالمؤمنین گوش زد میکنند. منتفع بشید به بیان الله، کلمه بیان مصدر است، به معنای طبیعی است. حالا این بیان مراد چیست؟ بیان الهی به بیان الله، اولین چیزی که تو ذهن ما میاد این که انتفاع ببرید از روشنگری خداوند و تبیین الهی. دقیقا اولین چیزی که در ذهن میاد به دلیل این که نهج البلاغه همان گونه که مستحضرید علل معروف اخو القرآن است و واقعا بهترین تفسیر برای کلام الهی است، سریعا تو ذهن محنوس با قرآن میاد که هازا بیان للناس. بیان الله چیه؟ قرآن است. از اسامی و اوصاف 54 گانه‌ای که در قرآن کریم برای قرآن مطرح شده است، یکی کلمه بیان از اسامی قرآن و اوصاف قرآن بیان است. همونطور که تبیان است، همونطور بیان است. هازا بیان للناس. قرآن رو خداوند ضمیرها مشارون لهازا قرآن است. این قرآن بیان برای مردم. خداوند به وسیله وحی و تنزیل و قرآن تبیین کرده است، روشنگری برای مردمان و برای انسانها نموده است. پس به این حساب اگر بگیم انتفعو به بیان الله، یعنی منتفع بشید از چی؟ از قرآن. بهره ببرید با توجه، با هوشیاری، با قصد، متوسل به خیر باشید به وسیله قرآن و به کلام الهی و بیان الله. این احتمال اول. و ممکنه نه به طور کلی همه تبیین ها و روشنگری های الهی باشد که در این صورت میشه اعم از قرآن و اعم از آنچه خداوند بر زبان نبی مکرم اسلام خارج از قرآن برای امت مطرح کرده است. ما چون تبیین دیگه‌ای نداریم، یا در قرآن است یا از ناحیه نبی مکرم است مستحضری. فرمایشات معصومین علیهم السلام رو ما هم گفته نبی میدانیم، فرقی نمی کنه، اینها متصل به خود رسول خداست. لذا یا قرآن است یا بیانی است که توسط نبی مکرم برای مردم مطرح میشه. پس بیان الله یه معنای اخص یعنی قرآن، معنای اعم یعنی قرآن با اون که از نبی مکرم مطرح میشود. به هیچ فرقی هم نیست بین این دو. از نظر ما گاهی این رو کسی از شما سوال میکنه، مطلبی میگید، بعد میگه این در قرآن گفته شده، این از جهالتش برمیخیزد. این سوال از جهالت، از نادانیست. میگید رسول خدای تو رو میگن این مطلب در قرآن است یا گفته پیغمبر است؟ این متاسفانه دلیل آن است که اون شناخت لازم نیست. و الا میدانیم آنچه پیغمبر بگوید با کلام خداوند در قرآن فرقی ندارد. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خود صریحا کلام الهی تأیید میکند هر آنچه پیغمبر برای شما گفت بگیرید، هر آنچه که پیغمبر شما را از اون باز داشته است به کنار بگذارید. یعنی این آیه شریفه و آیاتی مثل این آیه دقیقا سندیت تمام گفتار پیغمبر رو به خداوند سبحان و انتصاب اون رو به اسبابی تأیید میکند و مشخص فرقی نیست. اگر پیغمبر گفته است با اینکه در قرآن باشه یا کلام صحیح نبوی باشه هیچ فرقی وجود ندارد برای ما. هر دو یکی است و هر دو از یک مأخذ و یک منبع و یک وحی سرچشمه میگیرد. پس این بیان الله، عرض کردم این دو نکته، انتفعو به بیان الله، مردم منتفع بشید، بهره ببرید، خیر ببرید از بیان و تبیین ها و روشنگری هایی که خدا برای شما دارد و از تاریکی ها به درآید. خب حالا این بیان الهی که امیر می فرماید به دنبال اون فرموده را اشاره بکنم به اینها، بعد ارتباطش رو با هم توضیح می دیم. و تعزو به مواعظ الله، و متعز بشید به مواعظ الهی. اتعاز و مواعظ هر دو از ماده وعظ می آید. وعظ رو هنگامی که در لغت نگاه می کنیم که اصلا این کلمه شما وعظ را می گیرید، موعظه را می گیرید، تمام این اشتقاقات را می گیرید، وعظ در لغت به معنای دقیقا در واژه که نگاه می کنید زجرون مقترنون به تخویف، زجرون مقترن به تخویف. وقتی یک کسی رو باز می‌دارند از یک امری و مسئله، یه مقداری هم حالت نگرانی درش ایجاد می‌کنن. این میگن آقا این راه که تو می‌روی به ترکستان است. این میشه موعظه. موعظه و وعظ اونه که یک کسی رو جلوش می‌گیرن از یک کاری و در این حال یه مقداری هشدارش میدن. یه مقداری همچین ممکنه خیلی تلطیف نباشه، خیلی ملایمت نباشه. مثلا فرض کنید در خود واژه وعظ این وجود دارد، در کلمه وعظ. و موعظه از همین دست است. البته اینجا بحثای بسیار زیادی است، حالا من در جلسه اولم هست و یه مقداری هم میبینم که خیلی از دوستان ما که الحمدلله موفق شدند و برحال به سلک طالبان فضل و فضیلت و دانش و علم پیوستند و در ابتدا و مبادی راهند در خدمتشون هستیم، نمیخواهم که بحث دشوار و سنگین و پیچیده باشد. انشاءالله کم کم با هم گام به گام حرکت خواهیم کرد و برحال شما هم بیشتر آشنا میشید با بعض از مبانی و با بعض از شیوه های بیانی ما، با هم مطالب رو سنگین تر مطرح میکنیم خدمتون. حالا در گفتگوی اول یه قدری با ملاحظه و دست به عصا قدم برمیداریم خدمت شما. در منطق هم میخواندید یا میخوانید انشاءالله دوستانی که آشنا هستند و آگاهند، یکی از شیوه های تخاطب و شیوه های انتقال پیام موعظه و وعظ است. آیان منطقیون صناعات خمس رو، صنعت‌های پنجگانه‌ای که راه انتقال سخن است، پنج چیز می‌دانند در منطق، اینها رو میگن صناعات خمس. یکی از اونها موعظه است، یعنی بحث حکمت است. به هر حال جدل است و موعظه است و سفسطه و شعر. دو تا از اینها در قرآن توصیه نشده به عنوان انتقال پیام از منصب معنویت و روحانیت نبوت و رسالت. دو تاش توصیه نشده به پیغمبر، یکی سفسطه است و دیگری شعر است. سفسطه که مشخص است سوفسطائیان و سفسطه و بافندگان و عرض به خدمتون اونهایی که به هر حال بازیگران با کلام و سخن بودند، تصرف کنندگان در اندیشه انسان ها بودند به باطل، بحثی نیست. شعر هم به لحاظ این که و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له، با منصب نبوت شعر به لحاظ پاره از سوء استفاده ها از این مبحث مناسبت نداره، نه اینکه بحث دیگری باشه. حالا اینا خود شعر و خصوصیات اون میماند. لذا طبعا سه چیز این توصیه شده است: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. سه چیز اینها پیغمبر توصیه شده است. پیغمبر دعوتت رو از طریق حکمت بگو، از طریق موعظه بگو و از طریق جدال، منتها موعظه حسنه و جدال احسن، که اینها لطافتی دارد. کوشش عرض میکنم. وعظ رو گفتیم به معنای بازداشتن است، منتها با یه مقداری عرض به خدمتون کمی هم ایجاد نگرانی کردن و دلواپسی ایجاد کردن در مخاطب. او یا وعظ فعل الهی است، فعل خداوند است. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا. خداوند در قرآن فعل وعظ رو به خودش نسبت میده. خدا شما رو وعظ میکند انسان ها. وعظ فعل خداست، کار خدایی است. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله. من شما رو یک بگو پیغمبر، من شما رو از طرف خدا یک وعظ میکنم. در خانه اگر کس است یک حرف بس است، همین یک وعظ را بگیرید شما رو بس است. ان تقوموا لله، بلند شید اونم برای خدا بلند شید، تکان بخورید اون برای خدا تکان بخورید، نه بخسبید و کسالت و نه هم اگر حرکتی دارید مقصد و مقصود اون غیر خدا باشه. پس برخیزید از جا، نشستن در سیاهی ها گناه است، اما اگرم بلند میشید برای خدا بلند شید، قیام قعودتون برای خدا باشد تا به مقصد و مقصود برسید، و الا ره به جایی نخواهید برد و حاصل عائدی برای شما تحصیل نمیشود. خب میبینیم که خداوند وعظ میکند، پیغمبر مکرم اسلام وعظ میکند، انبیاء الهی وعظ میکند. پس این وعظ و موعظه در این حال یک منصب مبارکی است، یه مقام خوبی است، یه جایگاه شریفی دارد وعظ و موعظه. منتها یه نکته‌ای وجود داره دیگه، حالا ما هم تر قدم به قدم به هر حال وارد میشیم انشاءالله. یه نکته‌ای که در وعظ وجود داره، این رو بندگاهی در مباحث تفسیری عرض کردم، که همینطور که عرض کردم چون وعظ یه مقداری حالت زجر دارد. زجر چی؟ یعنی کسی رو از کاری پس زدن. چون در موعظه یه مقداری حالت بازدارندگی وجود داره، مردم بعضن حساسیت به موعظه ممکنه نشان بدن. چرا؟ چون خیلی از مردم دوست دارن که هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. الانسان حریصون علی ما منع. مردم از چیزهایی که منعشون میکنید دوست میدارن اینا رو انجام بدن، نمیخوان دست بردارن. نوعاً یه چنین حالتی است. لذا نسبت به وعظ و واعظ گاهی دیده شده که مثلا بعضیا روی خوش نشان ندادن و گفتن که واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن. یا به تعبیر حضرت امام گفتن واعظ شهر که از پند خدا آزارم داد، مثلا فرض بفرمایید. مشخص میشه که بعضیا نسبت به وعظ، اینو سیر ادبی رو من عرض میکنم در طول تاریخ این دیده میشه، یه مقداری به دلیل اینکه وعظ حالت بازدارندگی و جلوگیری و جلوداری دارد، این حساسیت وجود داشته. در قرآن کریم و در مکتب نبوی و در محضر مقام شامخ علوی چاره این کار شد و اینها اومدن وعظشون رو به گونه‌ای مطرح کردن که این به اصطلاح چگالی وعظ روی قدری بگیرن، یه مقداری اون زمختیشو بگیرن و این رو به گونه‌ای مطرح کنند که بر دلها بنشیند. و نام این شد موعظه حسنه. موعظه حسنه. علت این که مردم یه مقداری از وعظ نگرانی داشتن و روی خوش نشان نمی‌دادن، اینم بوده به هر حال که احساس می‌کردن در وعظ نکنه کسی می‌خواد بهشون من چی مقداری گوشه بزنن، کنایه بزنن، اهانتی بکنن، تحقیری بکنن، بذار کمی روی خوش نشان نمی‌دادن. اما در شرع مقدس اسلام موعظه با نهایت تکریم، با نهایت ادب، با نهایت احترام و با نهایت تجلیل و در عین حال با یه چیزی دیگه همراه شد که حالا اون چیز دیگه الان میاد اینجا که خدمتتون عرض میکنیم، که با این شیوهی که در قرآن مواعظ آمد، با این شیوهی که در کلام پیغمبر، با این شیوهی که به اصطلاح در سخنان بزرگان دین اومده است، اون حساسیت ها کم میشه. اگر ما هم شیوه وعظ اهل بیت رو یاد بگیریم، ما هم در گفتارمون اون مشکلات رو نداریم که بعضی ها دارن. اون مشکلات رو نداریم. شما از زیباترین مواردی که میبینید در قرآن خداوند موعظه رو مطرح میکند، از قال لقمان لبنهی و حوه یعزو، جاییست که حکیم بزرگی چون لقمان نشسته است و فرزند خودش رو وعظ میکنه. ببینید چقدر لطیف، چقدر زیبا، همون ابتدایش با صدها محبت، یا بنیه، اصلا بنیه جان بابا، عزیز دل من. یعنی همون اول وقتی میخواد وعظ بر دل بنشیند، باید یک ارتباط عاطفی و یک ارتباط اخلاقی بین گوینده و شنونده ایجاد بشه تا دل به تصرف بیاد، تا پذیرش ایجاد شود. این شرط اوله. اگر بخواد موعظه اثر کنه، نمیشه از موضع قدرت گفت. از موضع قدرت اگر موعظه کنی، در قبال چی میشه؟ صد میکنن، تنش ایجاد میشه، در قبال جبهه میگیرن. اما اگر گفتی یا بنی لا تشرک بالله، میگن چشم، میپذیرن. حالا بعدش هم باید بلد باشی بیاری پشتش رو، بعد دیگه قبول میکنن و اون ارتباط روحی خوب برقرار میشه. پس وعظ اینه. حالا در اینجا امیرالمومنین فرمود اتعظوا به مواعظ الله. اتعاظ مثل همون بحث انتفاعی که الان عرض کردم. اتعاظ یعنی اخذ الوعظ، یعنی این وعظها را بگیرید، بگیرید اتعاظ. گاهی میگن دو بعضی از بزرگان میخوان تواضع کنن، هضم نفس کنن، میگن ولو این که ما واعظ غیر متعظیم، یعنی وعظهایی که میکنی متاسفانه در خودمون خیلی دیده نمیشه، میشه واعظ غیر متعظ. واعظ متعظ کی میشه؟ یعنی رتب خورده، من ارتب کی کنن. اون کسی که خودش به هر آنچه میگوید ملتزم است، عمل میکنه، میشه واعظ متعظ. پس اتعظو یعنی الاخذ بالموعظه، الاتعاظ الاخذ بالموعظه، یعنی بگیرید. من علی دارم هشدار بهتون میدم، جای دیگر پیدا نمیکنید این مواعظ را. اتعظو به مواعظ الله، مواعظ خدا رو بگیرید. حالا مواعظ خدا باز چیست؟ همونو که عرض کردیم در بیان الله، یعنی هازا بیان و موعظتون للمتقین. قرآن اسم دیگهش چیه؟ موعظه. از اسامی قرآن موعظه است. قرآن موعظه است. کلمات وجود مقدس نبی مکرم اسلام خیلی از اونها موعظه است. اتعظوا به مواعظ الله یعنی بگیرید گفتار خدا و رسول، موعظه های خدا و رسول. پس این روشنگری که امام فرمودند انتفعوا به بیان الله، از بیان خدا بهره ببرید، یه شاخه و یک شعبش مواعظه. یعنی یکی از بیانهای الهی برای ما موعظه، مواعظه. البته موعظه در صورتی فائده می کند که اتعاظ باشه، یعنی اخذ به اون باشه. انسان این مواعظ رو به تعبیر عامیانه این نباشد که از گوشی بیاید و از گوشی رود، بلکه چون سخن سخن خداست، سخن رسول است، الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب باشه، با دل آماده باشه و موعظه در دل انسان بنشینه و بپذیره. حالا این قسمت بعدی رو که عرض میکنم خوب جامع میشه سخن، وقبلو نصیحت الله، و بپذیرید و قبول کنید نصایح الهی را، نصیحت های خدا را. کلمه نصیحت هم یه توضیح بدم تا ارتباطش با قبل این سه کلمه روشن باشه. وقبلو نصیحت الله، کلمه نصیحت که از همون ماده باز شما چی دارید؟ نصح، ناصح و این استعمالات رو به کار میبریم. در اصل النصحو یه معنای لغوی داره، نصح یه معنای اصطلاحی داره. معنای لغوی نصح و نصح به معنا خلص، هر شیء خالص را ناصح میگوید. ناصح الاصل ای خالصو، خالص اصل میشه ناصح. در اصطلاح نصح و نصیحت به معنای خیرخواهی خالصانه است. وقتی کسی واقعا هیچ قصد شخصی نداره، هیچ انتفاعی هم نداره در این که مطلبی را به شما منتقل می کند و خیر شما را به شما می گوید، نام این عمل میشه نصح، و چنین کسی میشه ناصح. بعد انبیاء الهی داد می زنن میگن انی لکم ناصحون امین، ای مردم ما برای شما به خدا قسم ناصح امینیم. هیچ فرقی نمی کنه برای ما، نفعی نداره که شما به راه بیاید یا نیاید. از اولم تا این تکلیف می کنیم دستتون بر کیستون بگذارید، بدانید که لا اسألکم علیه من اجر، هیچ مزدی هم از شما نمیم، دست مزدی ما نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق بسی، ما از شما مزدی نمیخواهیم، خیالتون راحت باشه. پس اگر هر چی به شما میگیم برای چی میگیم؟ برای خودتون میگیم. این معلمان دلسوز جامعه حکیم زبده وقتی با شاگردانشون صحبت میکنن همینطور میگن، عزیزان من برحال ما کار خودمون کردیم، بارو خودمونم بستیم، این شما هستید که باید حرکت کنید. اگر شما به جایی برسید یا نرسید برای ما فرقی نمی کند، ما از شما نفعی نمی خواهیم. اگر ما به شما چیزی میگیم، اگر حساسیتی نشان میدیم، اگر بلند میگوییم، اگر کوتاه میگوییم، خیریست که میخواد به خود شما برسه، ما خیر خواه شما هستیم. این نصیحت نصح و نصیحت. و اگر انسان ها این اطمینان رو پیدا کنن، این خیلی مهمه، یعنی واقعا شما اگر اطمینان پیدا کنید که یک کسی خیر خواهتونه، دیگه خیلی بعیده به حرفش گوش نکنید و نپذیرید حرفش رو. یعنی وقتی نصیحت واقعا نصیحت باشه، دیگه خیلی انسان باید شقاوت داشته باشه، خیلی انسان باید سفاهت داشته باشه که نصیحت ناصح امین مشفق رو نصیحتی کنمت، بشنو و بهانه مگی، هر آنچه ناصح مشفق بگوید بپذیر. خیلی دیگه انسان باید دور از جاده باشه که نصیحت ناصح مشفق رو نپذیره مثلا، فرض بفرمایید. خب ابتدا حالا با این که روشن شد این قضايا، برگردیم از اول کلام این سه جمله رو با هم بررسی کنیم. انتفعوا به بیان الله، منتفع بشید، بهره ببرید، به خیر برسانید خودتون رو به وسیله چی؟ به بیان الله، به بیان الهی و تبیین و روشنگری های خداوند. قرآن میتواند باشه و همینطور که عرض کردم. حالا این بیان الهی و روشنگری های الهی و این تربیت و تعلیم الهی ممکنه دو شق داشته باشه. اینو که عرض میکنم اونو به عنوان احتمال عرض میکنیم در اینجا. در قرآن کریم انبیاء الهی توصیف میشن به دو صفت، مبشرن و نذیر، رسولن مبشرین و منذرین. انبیاء الهی بشارت میکنند، انذار میکنند. بشارت و انذار هر دو به معنای خبر دادنه. وقتی کسی میخواد خبری بده که اثر تربیتی درش بگذارد، گاهی این بشارت است، گاهی انذار است. بعضیا انذار رو بد معنا کردن، بعضیا انذار رو به معنای ترساندن معنا کردن، گفتن که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پیغمبر نذیره، منذر یعنی چی؟ یعنی ترساننده. نه، انذار رو برای ترساندن نیست. انذار به معنای خبری است که موجب تنبه می شود. وقتی شما یه خبری به کسی بدید، یه مطلبی رو به کسی بدید که به خودش بیاد بیدار بشه، این عمل رو میگن انذار و چنین کسی را منذر میگوید. در کلام عرب به هر حیوان یک کنیه ای دادن، امتحال مثلا، به هر حیوان یک مال مثلا رو باز مثلا، به هر حیوان یک کنیه ای دادن. کنیه ای که به خروس داده شده است ابل منذر. کنیه خروس در کلام عرب ابل منذر. چرا؟ چون انذار میکنه، یعنی بر منبر صبح مینشیند و انسانهای خفته را در سحرگاهان بیدار میکنه. این میشه انذار. پس انذار یعنی خبری که به شما داده میشه و شما بیدار میشید، به خود میایید، هشدار پیدا میکنید. نقطه مقابلش مبشره، بشارت. بشارت خبری را میگویند که ایجاد امید میکند. بشارت خبری است که ایجاد امید میشه و اثرش تو بشره شما و تو صورت شما ظاهر میشه. اینها دوتا راهکار تربیتی انبیاست. حالا امروزی ها در مباحث روانشناسی و روانشناسی تربیتی، گروت سایکالوجی و روانشناسی رشد، اینها از این تعابیر خاصی دارن. اینو گاهی ممکنه در پارسی، حالا ریوارد داریم مثلا، پانیشمند داریم در غرب، در فارسی از این تعبیر میکنن به تنبیه و تشویق. تنبیه و تشویق اتفاقا خوبه. تنبیه از ماده چی میاد؟ از ماده تنبه میاد، یعنی آگاهی. از ماده شوق میاد، ایجاد شوق کردن. این دوتا راه اصلی تربیت، دوتا راهکار اصلی تربیت، تنبیه و تشویق. سیمینش در کنار نهاد، بر سر لوح او نوشته به زر، جور استاد بهز مهر پدر. جور استاد بهز مهر پدر. این تنبیه ها و تنبه ها به معنای واقعی کلمه اصول و راهکار تربیت است. تشویق ها اصول و راهکار تربیت است. و انبیا هم تنبه ایجاد کردند، منذر بودند، هم تشویق کردند، مبشر بودند. امیرالمومنین در اینجا فرمود منتفع بشید به بیان الهی، بعد فرمود و تعزو به مواعظ الله، این میخورد به انذار. وقبلو نصیحت الله، میخورد به بشارت. هم بشارت ها را بگیرید، هم انذار ها را بگیرید، گوشتون به هر دو باشد. ما بعضیامون اینطوریم که نسبت به تنبیه حساسیت داریم. اگر یه چیزی بهمون بگن که یه مقداری نگرانمون کنه، یه قدری احساس میکنیم که کسی به ما گفته از بالا چشم تو ابروز مثلا فرض بفهمد. یه قدری خوشمون نمیاد وقتی بهمون یه چیزی بگن که کمی ایجاد نگرانی بکنه، ممکنه رو ترش کنیم. اما اگر ما بگن آفرین، مرحبا، زود تشویقمون کنن، خیلی خوشحال میشیم دیگه، راه میاد. نه، تربیت صحیح و انسان معتدل اونه که هر دو رو دوست داشته باشه، هم موعظه در بنش بنشیند، هم اهل نصح و نصیحت رو احترام کند و اکرام کند، نصیحت اونها بگیرد، هم طالب تنبیه باشد، مشکلاتش رفع کند، هم تشویق براش خوشایند باشد. هر دو رو بخواهد و هر دو رو بپذیرد تا اهل صلاح و خیر و صداق باشد. پس بنابراین امام انتفاع به بیان الله رو به شیوه اتعاظ و نصیحت، موعظه و نصیحت مطرح کردن که احتمال دارد به این شیوه که عرض کردم منطبق باشه. منتها یه نکته زیبای دیگه هم اینجا وجود دارد. امام فرمود انتفع او به بیان الله و تعظ او به مواعظ الله و قبل او نصیحت الله. شیوه بیان در کلام عرب اینطور نیست. یعنی در کلام عرب اگر بخواد شما این جمله رو بگید اینطور نمیگید، فاکتور گیری میکنید. به جای اسم ظاهر چی میارید؟ ضمیر میارید. یعنی میگید ونتف او به بیان الله و تعزو به مواعظه و قبلو نصیحته. دیگه نیاز نیست کلمه الله الله تکرار بشه. اما امیرالمومنین اینجا هیچ ضمیری را جایگزین کلمه الله نمی کند. برای تعظیم، برای هشدار دادن، برای تفخیم، برای تبجیل، کلمه الله رو سه مرتبه امیرالمومنین تکرار میکند. این واژه رو مطرح میکند
مواعظ الله، نصیحت الله، اینها وقتی به الله اضافه میشه، اون هم کلمه الله با تمام خصوصیات و جلالتش، یه شکوه و عظمت بیشتری در مطلب و در قضیه دیده میشه و استفاده میشه. خب پس بنابراین این جملات رو در ابتدا امام فرمود، بعد اونگاه اینو میفرماید که بدانید انسان ها، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْزَرَ إِلَيْكُمْ بِالْجَلِيَّةِ وَاتَّخَذَ عَلَيْكُمْ الْحُجَّةِ. بدانید که خداوند قد أعزر إليكم بالجلية. أعزر إليكم یعنی خداوند عذر آورده است برای شما. به تعبیر دیگر اگر بخوایم، یعنی تعبیر کنایی است مطلب، قد اتم علیکم العذر، خداوند سبحان درب عذر را برای شما بسته است و عذر را بر شما تمام کرده است، شما معذوریتی ندارید. بیان الهی اونقدر روشنه، مواعظ الهی اونچنان تابناک است، نصایح الهی اونچنان شفاف است که هیچ عذری برای شما باقی نمیگذارد. نمیتونید بگید نفهمیدیم، بد فهمیدیم، کج فهمیدیم، ندیدیم، روشن نبود، واضح نبود، درست نگفتن. نه، کاملا شفاف، روشن، واضح خداوند خواسته ها و نخواسته ها را برای شما الان امام توضیح میدن، عرض میکنم، روشن کرده است و بازگو کرده است. و اتخذ علیکم الحجه، و حجت رو بر شما تمام کرده خداوند، و خدا حجت گرفته است بر شما. یعنی چه خدا حجت گرفته است بر شما؟ یعنی حضرت باری تعالی بیان رو آورده است، قرآن اومده است، روشن و واضح، مواعظ اون، اشارت اون، انذار اون مشخص، و شما هم راه رسیدن به استفاده از اون رو بلدید و خدا بهتون داده است. خوب از خود قرآن بگیم این معنا رو، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. خدای رحمان، سلسله رحمانیت او جنبید، یعنی رحمت الهی تراوش پیدا کرد، اون هم در قالب رحمت رحمانیه که عام است، گسترده است. رحمت رحمانیه خدا همه رو میگیرد، برخلاف رحمت رحیمیه که مخصوص کیست؟ مخصوص خواص. رحیم او بر عباد خاص بوده که هر دم لب به تسبیحش گشوده. کلمه رحمان لطف عام الهی است، کلمه رحیم لطف خاص خداوندی است، اینها با هم فرق دارن. الرحمن، خدای رحمت گستر، رحمتش تجلی کرده. تجلی رحمت خدا، بزرگترین تجلی رحمانیت الهی چیست؟ علم القرآن، آموزش وحی. بزرگترین لطف خدا بر بشریت اینه که من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، خدا دست بشر رو گرفت، با وحی آشنا کرد، او را از بهیمه بودن و حیات حیوانی به در آورد. علم القرآن، این علم القرآن مال کیه؟ مال چه جماعتی است؟ خلق الانسان، مال انسان هاست. منتها چون هدف از خلقت انسان تعلیم قرآن، لذا اول هدف مطرح شد، بعد گفت خلق الانسان. حالا این انسان راه استفاده از قرآن را هم بلد است، مجهز شده برای استفاده از این رحمت رحمانیه. بله، علمه البیان، خدا بیان رو هم به انسان داده است که بتونه از قرآن استفاده کنه. اینجا همین طوره. بعد از این که فرمود منتفع بشید، چه بعد فرمود و اتخذ علیکم الحجه، اعذر علیکم بالجلیه، خدا بسیار جلی و واضح و آشکار عذر را بر شما تمام کرده است و حجت را بر شما کامل کرده است. یعنی شما انسان ها مشکلی در راه استفاده از بیان الهی ندارید. اولا خداوند به شما نیرویی داده است، قوهی داده است، توانی داده است که شما رو تمیز میدهد از حیوانات، و اون قوه مفکره شما است، اینه که خدا به شما عقل داده است. پس از هدایت حسی شما مشمول هدایت عقلانی خداوند شدید، شما عقل دارید، ادراک کلیات میکنید، مدرک کلیاتید، شما میتوانید با انضمام معلوماتتون مجهولات نوعی رو کشف کنید و اینا رو تبدیل به معلومات بکنید. خدا به شما قوه تعقل و عقل داد، از اندیشه و خرد داد. از این برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. گر بود اندیشه ات گل گل شنی، ورنه تو خاری و هیمه گل خلی. شما خداوند سبحان در وجودتون نیروی عقل رو قرار داده است. این حجت الهی است. حجت خدا در درون ما عقل است. و در بیرون هم که مشخص است عقول منفصل بشری، یعنی انبیاء الهی. خدا حجت رو براتون تمام کرده است. از آدم تا خاتم اومدن این شخصیت های بزرگ و آتر علیهم رسوله، یکی پس از دیگری انبیاء الهی آمدن و اتمام حجت کردن. مشکلی ندارید شما. بیان خدا شفاف و روشن، استفادهش هم بلدید، واسطه استفادتون هم رسولان الهی و اولیاء الله هستن. خب دیگه اگر مشکلی دارید بفرمایید جای دیگری دیگه. اگر با اول عوام الناس برحال، اگر بله و در قبرستان دیگه، اگر مشکلی دیگریست، اون چه هست؟ شفاف و روشن همه چیز پیش روی شماست. و اتخذ علیکم الحجه. حالا اینجا مطلبی که میمونه برای هفته آینده بسیار زیباست. و بین لکم محابه من الاعمال. خدا هرچه محبوبش از اعمال برای شما روشن کرده. و مکارهه منها، و هر چیزی که مورد ناپسندی و کراهت خداست اونم براتون روشن شده است، تا شما تبعیت این کنید و اجتناب اون بکنید. و بعد بدانید که رسول خدا فرمود ان الجنت حفت بالمکاره، بدانید بهشت را پیرامون اون مکاره و دشواری ها گرفته است. اگر کسی بخواهد به بهشت پا گذارد، باید بگوید که عشق شیریست قدی پنجو میگوید فاش، هر کس جان گذرد بگذرد از بیشه ما. خدا رحمت کند مرحوم ادیب نیشابوری را، همچو فرها بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما. بهر یک جرعه می منت ساقی نکشیم، عشق ما باده ما، ناله ما شیشه ما. عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. به آسودگی کسی پا به رضوان و بهشت الهی نمیگذارد. اما پیرامون، اما جهنم رو پیرامون شهوات پرکشش گرفته است. اگر کسی بخواهد پا به جهنم بگذارد، پاش از مدرسه بیرون میگذارد، صاف میگذارد تو جهنم، خیلی راحت، مشکلی ندارد. جهنمی شدن خیلی زود دست میده، اما بهشتی شدن مشکله. حالا توضیح این بعد از این ارتباطش با این قسمت اول بسیار زیباست که انشاءالله دیگه ما بسنده میکنیم به همین مقدار. در نوبت اول ادامه گفتگو و بحث رو در هفته آینده خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.